أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المياد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن وليك الحجة بن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وليان وحافظا وغادا ونا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. سلامتی وجود مقدس و نازنین حضرت صاحب الام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. انشاءالله همه ما از یاران نبان و انصار حضرت صاحب الام باشیم، در راه حضرت جان بدیم و زهرای مرضی سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود باشه. صلوات بعدی رو حسینی بفرستید. اللهم صل علی محمد. یکی از بحث هایی که در بحث مهدویت مطرح میشه و در مورد اون صحبت میشه، بحث انتظار فرج هست. روایات زیادی و عناوین زیادی و مباحث خوبی توسط افراد مختلف از روحانی و غیر روحانی نوشته شده و گفته شده در این باب، و بحث انتظار مفهوم گسترده ای داره و از اون مباحثیه که جا داره در موردش حرف زیاد زده بشه. در واقع انتظار برای ناامید شدن ملت هاست. اون آیات مبارکه‌ای که اشاره داره به ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین، بعد از اینکه اینها ضعیف شدن در زمین مورد ظلم قرار گرفتن، اونها رو به حکومت میرسونیم، در واقع یک جور امید دادن به ملت‌های ستم کشیده و ستم دیده است. منتها در رابطه با این موضوع انتظارگاهی تصورات غلطی میشه و گاهی گفته میشه یا تصور میشه و اندیشه میشه به این که خب انتظار کار خاصی نیست، اونی که قرار انتظار بکشه و منتظر بشه در واقع همین انتظار کشیدنش عبادت هست. فکر میکنیم که مفهوم انتظار همون جوری میشه سرش گول مالید و ازش به سادگی عبور کرد که در ماه مبارک رمضان از یه سری مسائلی ما خیلی راحت میگذشتیم، مثل اونجایی که میگو آقا نومو کن فیها عباده، خب چه عبادتی بالاتر از خواب، میگرفتیم میخوابیدیم بعد میگفتیم خب ما عبادت کردیم. نه، مفهوم انتظار خیلی بالاتر از این حرف هاست که ما بخوایم مفهوم انتظار و واژه انتظار و خود انتظار رو دور بزنیم. در واقع بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که خیلی قشنگ فرمودن، انتظار عمل کردن است، بی عملی نیست. خب دقت کنید، انتظار عمل کردن است، بی عملی نیست. یعنی اونی که منتظر میشه، اون روایتی که فرموده انتظار الفرج عباده، و این انتظار فرج، شما فکر نکنید فرج فقط منظور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست. نه، فرج یک معنی عامه، یک مفهوم عامه. فرج یعنی گشایش، انتظار این گزایش، ناامید نشدن، دل سرد نشدن نسبت به آینده، این میشه عبادت. خب فرج نهایی کجاست؟ اونی که توسط امام زمان ارواحنا له الفدا صورت میگیره. یا مثلا گفته میشه خب قائم آل محمد، یه صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد. آیا این مخصوص امام زمانه؟ آیا مخصوص بقیه ائمه نیست؟ نه، من تو پرانتز یک مطلبی رو خدمتون عرض بکنم که بی ارتباط با بحث انتظار و فرج و بحث قیام امام زمان نیست. اینو من به شما بگم، قرار بود در زمان امام صادق علیه السلام و توسط امام صادق علیه السلام قیام صورت بگیره و حکومت اسلامی تشکیل بشه. این خیلی ساده اندیشی است که ما تصوری که از امام صادق علیه السلام داریم این باشه که خب امام صادق یک استاد دانشگاه بود، فرصتی پیدا کرد که علوم خود رو به بقیه انتقال بده. خب بله، این فرصت برای امام صادق بیشتر از بقیه و برای امام باقر بیشتر از بقیه ائمه فراهم شد به خاطر شرایط خاص، چون درگیر بودن بین بن الامیه با بن العباس، از این فرصت اهل بیت به خوبی استفاده کردن. بله، اما امام صادق دنبال قیام بود. در زمان بن الامیه امام صادق وقتی به امامت رسید، قبل از اینکه این مطلب رو بگم، اینو من به شما بگم که در اواخر عمر امام باقر علیه السلام میان خدمت امام باقر، اواخر عمر شریفش بود، گفتن که آقا بعد از شما چه خواهد شد؟ چه کسی قائم آل محمد خواهد بود؟ یه صلوات. امام باقر جواب دادن گویا میبینم که این شخص باشه، اشاره میکنه به امام صادق علیه السلام. هر کسی از خاندان پیغمبر قیام بکنه، این لفظ در مورد او گفته میشه، فقط مختص امام زمان نیست. اگر بنا بود انتظار معنی و مفهومش این باشه که امام صادق درسشو بده، کاری به کار کسی نداشته باشه. نه، امام برنامه ریزی کرده بود، امام باقر و امام سجاد پایه‌گذاری کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن برای امام صادق که امام صادق قیام بکنه. نقشه های قیام طراحی شده بود. در زمان بن الامیه امام صادق در صحرای عرفات وقتی تمام جهان اسلام، از تمام جهان اسلام زائر می اومد برای خانه خدا، در صحرای عرفات همه جمع می شدن، امام صادق بلند می شد می گفت امام برحق منم، نه حکمای بن الامیه. اعلام عمومی میکرد و استدلال میکرد، نه استدلال های فلسفی و منطقی، استدلال های ساده.
چون مردم اون زمان فهمشون خیلی بالا نبود، مجبور بود امام استدلال ساده بکنه. میفرمود که آقا پیغمبر رو که میشناسید؟ بله هم پیغمبر میشناسید. بعد از او علی، علی هم که میشناسید؟ بله. ما فرزند علی ابن ابی طالب هستیم. شروع میکرد میگفت حسن حسین، پیغمبر اینجوری گفته که اول علیه بعد حسن بعد حسینه، تا میرسید به خودش، بعد تا آخر امام زمانم میگفت. اما زمان بنی العباس کار با تقیه میرفت جلو، چون بنی العباس فهمیده بودن نقشه امام صادق رو، نقشه امام صادق رو به هم ریختن، کاری کردن که اونهایی که دورور امام صادق بودن به بنی العباس کمک بکنن که حکومت بنی العباس شک بگیره، و واقعا فکر میکردن که حکومت بنی العباس همون حکومت علوی است که امام صادق نویده شده بود. اگر فهم درستی از مهدویت نداشته باشیم، دچار خلط مبحث و دچار تصورات غلط و اندیشه های گمراه میشیم تو بحث مهدویت. پس در بحث انتظار فرنج، بحث عمل است، نبی عملی. خب آقا ما انتظار کشیدیم، در این انتظار خودمون اون اعمالی که به ما مربوط هست هم که الان خواهیم گفت انجام دادیم. قراره چه جامعه‌ای شکل بگیره؟ قراره یک جامعه ایدئالی که تمام انبیا از آدم تا خاتم دنبال این بودن توسط امام عصر صورت بگیره، دنیایی که توش ظلم نباشه، عدالت برقرار باشه، دنیایی که اگر امروز شما به یک دوچرخه‌ای میزنید مقصر شناخته میشید، و روز دیگه اینجوری نیست، انقدر عدالت قشنگ برقرار میشه که اگر دوچرخه‌ای مقصر باشه، حالا من مثال میزنم، از باب مثال خدمتتون میگم، یه وقتی نگید حاج آقا گفت دیگه از این بود از زمان، دارم مثال میزنم که واضح بشه، وقت دیگه شما مقصر نخواهید بود. انقدر این جامعه آرمانیه، انقدر این جامعه قشنگه، انقدر دیدن این جامعه لذت بخشه. ما رویایی صحبت نمی کنیم، واقعا افسانه نمیگیم. این جامعه اگر به وجود بیاد چه می شود؟ و امروز کسانی نمیخواهند این جامعه به وجود بیاد. ببینید الان یک جمهوری اسلامی درست شد برخلاف تمام مکاتب سیاسی و غیر سیاسی دنیا، یک انقلابی صورت گرفت، یک جمهوری اسلامی درست شد. انقدر این جمهوری اسلامی دشمن پیدا کرد که هر جور تونستن با این جمهوری اسلامی مقابله کردن، اونجایی هم که نتونستن علنی مقابله کنن نفوذ کردن، در دستگاه‌های مختلف نفوذ کردن که انقلاب رو به انحراف بکشونن. امروز اگر ضعف اقتصادی می‌بینید، امروز اگر ضعف فرهنگ دینی می‌بینید، امروز اگر مشکلات اجتماعی می‌بینید، مال کارهایی که دشمن کرده و ما غافل بودیم، انقلاب رو به انحراف کشوندن. آقا چرا دنبال دشمن می‌گردید؟ آقا دنبال دشمن میگردیم چون قرآن میگه دشمن واقعیت داره. انقدر خودمونو گول زدیم گفتم دشمن کجا بود بابا، آقا هم بیکاره میگه دشمن دشمن. دنیا داره کار میکنه، مرکز تحقیق مهدویت در دل اسرائیل در تل آویو اونجا فعالیت داره میکنه، فیلم درست میکنن، تز میدن، نقشه درست میکنن برای مقابله با این. بابا اصلا طراحی جنگ یمن قصه مهدویت، من نمیخوام وارد این مباحث بشم چون حرفم چیز دیگری است. خیلی باید فکر بکنیم روی این مسائل، تحقیق بکنیم، مطالعه بکنیم، چه خبر دنیا داره، چه اتفاقاتی میفته، این حجمه ها برای چیه؟ خب جامعه مهدوی که صورت بگیره چه خواهد شد؟ گلستان میشه، آباد میشه. آقا خب این جامعه مهدوی که شما میگید صورت میگیره چه خصوصیاتی داره؟ ماها باید چه کار بکنیم؟ یه صلوات بفرستید. صلی الله علی محمد. خیلی مسائل زیاده، من با توجه به روایات و ادعیه‌ای که وجود داره یه سری مسائل کوتاه فقط خدمت عزیزان عرض میکنم، وقت اندکه. در حوزه اقتصاد در زمان امام زمان علیه السلام میفرماند حتی اذا قام القائم و جاءت ال... بله حالا اینو من بد نوشتمش، و اتى الرجل الى کیس اخی فیأخذ حاجته فلا یمنعه. میفرماید که در زمان امام زمان علیه السلام انقدر اوضاع اقتصادی خوب میشه، انقدر همه دارا میشن، انقدر همه متمول میشن، که میگه طرف بدون اجازه برادر دینیش میره دست تو جیب برادر دینیش میکنه، برمیداره میگه فلانی برداشتم. اون بنده خدا هم چیزی نمیگه، چون دیگه حرص و طمع و بخل و اینا دیگه معنی نداره. عجب، اینا روایت صحیحی هم هست، انقدر مردم وضعشون خوب میشه، بقول بچه ها وضعشون کویت میشه. در روایت دیگری باز از امام باقر علیه السلام میفرماید و یسوی بین الناس حتی لا ترا محتاجن الى الزکات. عجب، میفرماید انقدر بین مردم به مساوات اموال تقسیم میشه که میبینی هیچ بشری وجود نداره که به زکات، یعنی فقیری وجود نداره که به زکات محتاج باشه. پس آقا مصارف زکات کجا مصرف میشه؟ میگه در مسائل عامه مردم، در اموال عمومی مردم مصرف میشه. دیگه چی؟ میگه وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن زمین بایری نمیماند مگر اینکه سبز بشود، یعنی اوضاع کشاورزی رونق پیدا میکنه. عجب جامعه ای. این تو بحث اقتصادی بود. در دعای ندبه میخونیم، من فقط به چند تا نکته اشاره میکنم، میگم وقت تنگه وگرنه جا داره در مورد این مسائل خیلی بیشتر صحبت بشه. در دعای ندبه چی میخونیم؟ ما دعای ندبه انشاءالله توفیق بشه یه صلوات بفرستید. اللهم صل الله علی محمد. حاج آقا ببخش، اسخای میکنم جسارت میشه. انشاءالله خدا توفیق بده هر جمعه دعای ندبه بخونیم. دقت بکنیم به الفاظ دعای ندبه. میفرماد که این معز الاولیاء و مذل الاعداء. خب این معنی داره، معنیش اینه که در زمان امام زمان علیه السلام جامعه امام زمان اولیاء خدا همیشه در عزتم عزیزم، و غیر اولیاء خدا، دشمنان اولیاء خدا، دشمنان خدا همیشه در ذلتم. الان چجوریه؟ الان تو دنیا چجوریه؟ تو ایران خودمون چجوریه؟ حالا من صحبت میکنم. این المؤمل لإحیاء الكتاب و حدوده. جامعه امام زمان جامعه که حدود الهی در اون اقامه میشه، حدود الهی در اون اقامه میشه. میگن که در حدیث دارم یأتی بدین جدید. مگه میشه؟ مگه پیغمبره که بهش وحی نازل بشه؟ یعنی بدین جدید یعنی چی؟ میگه انقدر احکام خدا تعطیل شده که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن و احکام الهی رو احیا میکنن، مردم میگن این یک دین جدیدیه، اصلا تا حالا نبوده، چون خیلی هم مسائل تعطیل شده. امروز امر معروف نهی از منکر تعطیله، دو فریضه الهی، دو فریضه مظلوم الهی، امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده. و مجددا لما عطل من احکام کتابک در دعای عهد میخونیم، و مشیدا لما ورد من اعلام دینک و سنن نبی. اینا رو امام زمان میاد احیا میکنه، اونایی که من و شما امروز تعطیل کردیم امام زمان میاد احیا میکنه. آقا وظیفه ما به عنوان یک منتظر چیه؟ من و شما باید این جامعه آرمانی رو مقدمش رو درست بکنیم، زمین سازی بکنیم، ما باید شروع بکنیم، نه بذاریم امام زمان بیاد از صفر شروع بکنه. خب اون وقت دیگه معنی انتظار معنی نداره، یه معنی عبثی میشه، چون گفتیم انتظار یعنی بیعملی، نه یعنی عمل کردن. خب چجوری عمل بکنیم؟ آقا میگه امام زمان حدود الهی رو احیا میکنه، احکام الهی رو احیا میکنه، سنن پیغمبر رو احیا میکنه. خب یکی از سنت‌های پیغمبر چی بود؟ یکی از احکام الهی چیه؟ همین امر به معروف و نهی از منکر. چرا تعطیل شده؟ اونقدر نگفتیم 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 گناه زیاد شد. حالا من شرمم میشه سر منبر یه سری مسائلی رو بگم که داره تو اهواز ما اتفاق میفته، واقعا خجالت میکشم. انقدر نگفتیم، انقدر کسی جلو نرفته، انقدر کسی دخالت نکرده، انقدر کسی حرف نزده که الان یه سری جاهایی هست که مخصوص یه سری کارهایی است. نستجیر بالله، شرمم میاد بگم. ما کجاییم؟ همه چی خوبه، ما آخونده که منبر خودمونه میریم، نصیحت خودمونه میکنیم دیگه، کار نداریم با بقیه. بقیه هم که دیگه میگه که خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو. ببخشید من نمیخوام به حوزه‌ی علمی بتوپم، میگم آخوندم دیگه، ولی امروز دانشگاه‌های ما مقصرن، حوزه‌های علمی ما مقصرن. دلتون رو خوش نکنید به اینکه دولت بیاد فرهنگ ما رو درست کنه. الان تو سخنرانی‌های اخیر آقا من رک صحبت میکنم، تو سخنرانی‌های اخیر آقا نگاه بکنید، همین تیر ماه بود، قبل از هفته تیر بود اگر اشتباه نکنم، آقا در یک جمعی که بزرگ داشت همین شهدای هفته تیر بود، ایشون اینجوری فرمودن که ما در رابطه با شهدا خیلی کم کاری کردیم. بعد یه حرف قشنگی زدن، فرمودن که مثل این که این کار رو هم باید جوانان مؤمن انقلابی انجام بدن. این یعنی چی؟ یعنی آقا انتظار از دولت نداشته باشه، دیگه حرکت کنید. یعنی تو جامعه ای که تو میخوای برای امام زمان زمین سازی بکنی، تو باید بری دنبال احیای یه سری مطالب، تو باید بری یه سری حدود الهی رو احیا بکنی در حد توان. در حد توان؟ خب اینا تعطیل شده. سومین فراز از این دعای مبارک ندبه، عین المرتجا لازاله الجور والعدوان، میگه کجاست آن یگانه کسی که برای برانداختن اساس ظلم و عدوان مورد امید و نظر خلایقه. مردم امید دارن، کجاست؟ یعنی چی؟ یعنی ما باید با ظلم با جور مقابله کنیم. معنی نداره کسی دیگه امروز سوال کنه آقا چرا با آمریکا سر جنگ دارید؟ چون آموزه های قرآن، آموزه های اهل بیت به ما یاد داده با دشمن خدا دشمن باش، با دشمن دین دشمن باش. اینا آموزه های دینی ماست، وقت نیست. فراز بعدی، عین المدخر تجدید الفرائض و سنن، که شبیه اون فراز بالاییه که کجاست آن کسی که فرائض و سنن الهی رو احیا میکنه که توضیح دادم. خب اگر ما اومدیم، چون بنا به اختصار میگم وقت نیست وگرنه خیلی در مورد این مسائل میشه صحبت کرد، اگر ما اومدیم این کارها رو کردیم، در زمین سازی ظهور کمک کردیم، دست رو دست نذاشتیم، به معنی این که ما خب من انتظار یعنی که بی عملی، دست رو دست نذاشتیم، این اعمال ما رو به امام زمان نزدیک میکنه. اون وقت میفهمیم که امام زمان الان از ما چی میخواد. اگر مت شدیم مقول امروزی ها، اگر خیلی با هم دیگه با اهل بیت، که میگم با هم دیگه یعنی ما با امام زمان، اگر ما با امام زمان خودمون با اهل بیت خودمون مت شدیم، پا به پاشون گذاشتیم، رفیق شدیم، اون وقت دستورات امام زمان رو حدس میزنیم. من یک نکته به شما بگم، میگه در زمان امام زمان علیه السلام، الان گفتم دستورات امام زمان رو حدس میزنیم، اومد تو ذهنم شاید رزقتون باشه، میگن در زمان امام زمان علیه السلام انقدر مردم از نظر فرهنگی رشد میکنن، دیگه کسی نمیدونه دچار فقر فرهنگی باشه. خانم تو خونشه واسه خودش فقیهه، دانشمند دینیه. عجب، انقدر علم رشد میکنه، فرهنگ رشد میکنه. خب حالا اون مسئلهی که من عنوان کردم یک بحث دلیست. اگر ما اخت شدیم با امام زمان، اون وقت دستورات امام زمان رو حدس میزنیم، اراده امام زمان رو اراده میکنیم. آقا یعنی چی؟ یعنی تکلیف فهم میشیم، میفهمیم که الان باید چه کار بکنیم، دیگه اون حادثه‌ای که تو کربلا اتفاق افتاد دوچارش نمیشیم، دیگه فردا ما اسب به امام زمانمون نمیدیم بگیم آقا ما نمیایم ولی این اسب ما در اختیار شما، دیگه اون اشتباه عبدالله رجوفی رو مرتکب نمیشیم. من یک نمونه برای شما مثال بزنم و دیگه کم کم وارد روزه بشیم انشاءالله. یه توسلی به سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم. میگن که در احوالات رسول ترک، این مسائل بی ارتباط با این بحث نیست، بخصوص با این بحث آخر، رسول ترک میدونید خواه این بنده خدا منحرف بود، حالا خیلی مختصر، بعد هدایت میشه، میشه امام حسینی. رسول ترک هر جا میشه از گریه میکرد بقیه با گریهش گریه میکردن، جایی میرفتن دور هم دیگه میشستن میگو بسم الله الرحمن الرحیم، همه میزدن زیر گریه، یه همچین خصوصیتی پیدا کرد. خوب دقت کنید، این خیلی داستان داستان قشنگی. آشیخ رضای سراج از منبریای معروف تهران بود، فقیه مسلم و اجازه اجتهاد داشت از بزرگان مثل آیت الله خانساری، منتها خب ترجیح داد بره تو کار منبر، مثل من آخوند بی سواد نبود، خودم رو عرض میکنم، جسارت نمیکنم به بقیه، ببخشید حاجا، خودم رو عرض میکنم، مثل من بی سواد نبود، از اون دست آخوندایی بود که باز خدا رو شکر الان داریم، منتها کمن مثل ایشون. ما یه رفیقی داشتیم بنده خدا، ماه مبارک رمضان اومد، گوه حاج آقا ببریم تبلیغ، شهرستان بودیم. خب به من گفت من میخوام این بیهجابا رو با حجاب کنم. گفتم برو عمو. قشنگ شبای قند اون بیهجابایی که می اومدن پای حرف این بنده خدا، حالا ما هم یه دخالتایی میکنیم، بعضی وقتا یه میکروفونی دستمون یه فضولی میکردیم، قشنگ شب آخرین شب قد به من نشون داد، گفت یادت اینا اون شب اومدن دور ما جمع شدن بسن دیدی بی محجبه شدن، میرفت تو قهوه خونه دور این لاتا می نشست میگه آقا یه دونه قهوه بیار ببینم با چهار تا از بچه، یه همچین آدمی بود. این شیخ رضای سراج از اون دست آخوندهایی بود که میرفت سراغ اینا، طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر یه همچین خصوصیتی داشت، اینم یاد گرفته بود، میگه ما آخونده لباس پیغمبر رو پوشیدیم باید بریم دنبال مریض، مریض نباید بیاد سمت ما. میرفت سراغ این لاتلوتا، خیلی در احوالات ایشون میخواد تو اینترنت بزنید، در احوالات آشیخ رضای سراج که امثال حاج منصور عرضی، حاج علی انسانی، حاج غلام رضا سازگار، این بزرگان نوحه، بزرگان روزه، اونهایی که حرف دارن برای گفتن تو این مسائل، مداح هستن به معنای واقعی، اینا شاگردی این آقا رو کردن. الان اونایی که مجلس حاج منصور میرن، حاج منصور عرضی، حاج منصور عرضی ادا میکنه نسبت به این استاد حقی که داشته، حقی که این استاد گردنش داشته، اسم میاره، میگه شیخ رضای سراج اینجوری بود. اینو من به نقل از حاج منصور برای شما میگم، میگه حاج رضا شیخ رضای سراج اینجوری بود، میرفت دنبال مریض، این لات و لوتا رو جمع میکرد، چقدر لات جمع کرده، که از اونایی که تلنگر بهش زده همین رسول ترک بوده، با رسول ترک خیلی رفیق و عیاق بوده همین شیخ رضای سراج. ایشون میگفتش که ما مجلس خونگی روزه درست کرده بودیم، غیر از اون مجالسی که شیخ رضای سراج میرفت توی هیئت منبر و بالاخره روزه میخوندن اینا، یه مجلس خونگی هر هفته خونه یکی ما مجلس میذاشتیم، این روال عادی بود، رسول ترک هم میومد میشست اونجا یه بسم الله میگفت بقیه گریه میکردن. شیخ رضا سراج هم خودش خیلی روزه خون حرفه‌ای بود، روزه های عجیبی هم میخوند که حالا بعض از روزه ها رو من براتون نمیخونم، بعض چیزایی که ابتکارات روزه‌ای ایشونه بمونه انشاءالله، بعضش مختص ایام فاطمی است، برای شما بگم ببینید چجوری این لاتا رو دور خودش جمع میکرده. میگم آقا یه شب که دیگه مراسم هفتگی بود، قرار گذاشتیم برای هفته بعد، گفتیم آقا خونه کی باشه؟ عاشق رضا فرمود خونه کی باشه؟ خب مشخص نشد، مردد بودن دوستان اینا، گفت خب اشکال نداره وسط هفته به من اعلام بکنید، من به بقیه دوستان اطلاع میدم. خب وسط هفته اعلام شد، به همه خبر دادم که مثلا تو منیریه تهران فلان خونه، که اولین بار بود اینا میرفتن خونه این بنده خدا، مجلس روزه اونجا برقراره. میگه رسول ترکم فراموش کردیم، حالا تو این مجلس خونگی همه اکثر اونایی که نشسته بودن لاتایین که توسط این عاشق رضای سراج هدایت شده بودن. این اون جامعه مهدویه که من آخوند باید براش زمین سازی بکنم، یعنی برم سراغ این، امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم، اونی که از مسیر اهل بیت دوره جذبش بکنم، بکشونمش. میگه آقا ما روزه رو رفتیم و منبر رو رفتیم و خلاصه تازه ابتدای منبر بود، دیدم رسول ترک اومد داخل، اومد داخل با حالت گریه، میگفت ما در کجایی؟ میگه من منبر رو تمام کردم و روزه و فلان و اینا، خیلی مجلس گرمی شد، ولی از ابتدای منبر که من شروع کردم تو ذهنم بود، یک، ما به رسول ترک آدرس ندادیم، دو، این مادر کجایی یعنی چی؟ میگه منبر تمام شد، اومدم پایین، گفتم رسول ترک. رسول ترک با شیخ رضا خیلی مچ بود. میگه گفتم رسول ترک، آقا رسول، ما که آدرس به شما نداده بودیم، شما هم که سواد خوندن و نوشتن نداری، آگهی هم ما ندادیم، چجوری آدرس اینجا رو پیدا کردی؟ برای من سؤاله. گاه شیخ رضا، دیشب خوابیدم، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، حضرت به من فرمود که آقا رسول فردا مجلس ما بیای ها، یادت نره. میگه گفتم خانم من که آدرس ندارم. میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها به من گفت آقا رسول این آدرس رو حفظ کن، فردا پرسون برو به شیخ رضا سراجم بگو که من فردا تو مجلس شما حاضر میشم. عجب. میگه من خیلی گریه کردم، خدا رحمت کنه شیخ رضا سراج. میگه من خیلی گفتم خود چرا میگی ما در کجایی؟ گفت آخه خانم به من گفتش که فردا من تو مجلس شما میام، تو مجلس شما میام، بخصوص اگر شب جمعه باشه حتما حضرت زهرا تو مجلس سید شما علیه السلام میاد.